بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما هفته پیش در سوره ماعون بود. گفتیم که سوره ها را از آخر به اول اومدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. یه بار ترجمه کل سوره رو عرض میکنم. اون آیاتی رو که قبلا بحث کرده بودیم اون هفته، اونا رو دیگه تکرار نمیکنم، فقط برای اینکه شما در جریان جو سوره قرار بگیرید. بعد اون دوتا آیه که مونده بود برای این هفته عرض میکنم. ارأیت الذی یکذب بالدین، پیغمبر تو دیدی، میبینی کسی را که دین را تکذیب میکنه، به دین ایمان نمیاره. فذلک الذی یدعو الیتیم، این کسیست که یتیم را به شدت از خودش دور میکنه، دفع میکنه، به یتیم رسیدگی نمیکنه. فذلک الذی یدعو الیتیم، این کسیست که یتیم رو از خودش به شدت رد میکنه و دفع میکنه. ولا یحض علی طعام المسکین، و تشویق نمیکنه بر این که مردم و خودش غذای مسکین و بیچارگان رو بدن، یعنی بهشون کمک بکنن، شکمشون رو سیر بکنن. فویل للمصلین، پس وای بر نمازگزاران، وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون نمازگزارانی که نسبت به نمازشون سهو دارن. سهو دارن گفتیم معناش اون هفته، یعنی این که نمازشون رو به آخر وقت میندازن، با کسالت میخونن. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، سهو میکنن، به نماز اهمیت نمیدن، سهلنگاری میکنن، نماز به آخر وقت میخونن، تعدیگی تعدیگی و با خمیازه و دهندره و با خستگی، با بیمیلی، با سستی. وای بر اینا، یعنی خداوند اینجا نفرموده که وای بر کسانی که نمازشون رو ترک میکنن، اونا که هت، به قول ما فرانسوی ها، اونایی که نمازشون رو ترک میکنن که هیچ، اونایی که نماز میخونن. فویل للمصلین الذین هم یراءون و الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونهایی که از نمازشون سهو میکنن، یعنی بی‌توجهن. شد شد، نشد نشد. میگه که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. مگه مرد حسابی چکه که دیر و زود داره سوخت و سوز نداره؟ باید اول وقت نماز بخون. اول وقت دادن خیلی، چی میگن اصطلاح امروز، میگن خیلی فرش هستن، خیلی تر و تازه. اول وقت که آدم نماز بخونه نماز فرشه، آخر وقت نماز بیاته، با توسترم توست نمیشه، درست نمیشه، خیلی بی خوده. وای بر نمازگزارانی که وقتشون و نمازشون رو به آخر وقت میندازن، فایده نداره دیگه، مثل نون بربری مونده است. نون بربری مونده هیچ کارش نمیشه کرد، فقط آدم باید به نون خشکی بده. نماز آخر وقت هم اینجوریه. الذین هم عن صلاتهم ساهون. بنابراین همه ما تصمیم میگیریم که از فردا نمازامونو تا اونجایی که میتونیم اول وقت بخونیم. این آقازاده ها اگر نمیتونن بیدار بشن، صبح رو بسپرن. بعضی وقتا بعضی ها اینجوری میگن، میگن که اگه بیدار نشدیم یه لیوان آب خنک بریز. خودش میگه، بعدم صبح عصبانی میشه، ولی وقتی با میشه نمازشو میخونه خوشحاله. اینا که دیر میتونن بیدار، دیر سخت بیدار میشن، بسپرن به مادراشون، پدراشون، برادراشون که بیدارشون کنن. یه هفته که بیدار شدی دیگه عادت میکنی، وقت ظهر و عصر و مغرب شام که آخر وقت میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، سبحان الله سبحان الله. هیچی. روایت داره که فرشتگان اینجور نمازها رو میپیچن لای کهنه. حالا اون نماز چی که میپیچن لای کهنه، من اینا رو دیگه از نظر فیزیک و متافیزیکیشو نمیتونم، نه بلد نیستم، میزنن تو صورت نمازگزار. نماز آخر وقت. خب اینا رو بحث کرده بود. فویلون للمسلین، وای بر نمازگزارانی که این صفاتو دارن، الذین هم عن صلاتهم ساهون، یکی در نمازشون سستن و سهلنگار، الذین هم یراؤون، اون کسانی که نماز رو میخونن، اول وقت هم میخونن، جماعت هم میخونن، یراؤون یعنی برای نشون دادن به مردم میخونن، برای ریا میخونن. اگه نماز جماعت اول وقت توی اداره حاضر نشیم، یخچال به ما نمیدن، ارتقا درجه پیدا نکنیم. مرتب سر و قبل از پیش نماز توی نمازخونه اداره به کار مردم نمیرسه، میاد اونجا اول وقت. الذین هم یراؤون، بعدم کارش که انجام شد دیگه میره، یا پیش نماز یه کاری یه مرتب اونجا شرکت میکنه، وقتی اون کارش انجام شد دیگه پیداش نمیشه، و یا هیچ کدوم از اونا، باز اون یه سهمی از دنیا داره، بعضیه که اینم ندارن، فقط برای این که خودشونو به مردم نشون بدن. الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، وای بر نمازگزارانی که از نمازشون سهو میکنن، یعنی نسبت به نماز بی اعتنا هستن. وای بر نمازگزارانی که نماز را به خاطر ریا میخونن، به مردم نشون بدن. الذین هم یراؤون، یراؤون باب مفاعله است، را یرائی، یعنی را ایه یرائیو، مثل زاربه یزاربو، را ایه رعیه بوده، را ایه یعنی دید، را ایه یعنی نشون داد، میخواد به کسی نشون بده، را ایو رای. وای بر نمازگزارانی که نماز را به خاطر ریا میخونن و به خاطر اینکه به مردم نشون بدن. ما دو تا مقوله داریم، یکی ریا داریم، یکی سمعه، سمعه هم بهش میگن. ریا یعنی اینه که یه کاری میکنه که مردم ببینن، سمعه یا سمعه یه کاری میکنه که مردم بشنون. یکی از چیزایی که مثل آفتاب شدید تیرماه که قالب‌های یخ رو در چند دقیقه آب می‌کنه ریاست، که عبادات رو و ایمان انسان رو آب می‌کنه. چند تا من روایت امشب نوشتم، شما حوصله کنید که من این روایت رو براتون بخونم. ریام یه مسئله قلبیه، چیکار کنیم؟ خیلی هم سخته واقعا، البته برای کسی که تمرین نکرده سخته، اما اگر تمرین بکنیم خیلی هم راحته. یعنی هر دستوری که جوانا به شما عرض میکنم، آقایان بزرگترا میدونن، هر دستوری که خدا داده بدونید که سخت نیست. خب اولش البته آدم خسته میشه، شما یه نرمش ساده که میخوان انجام بدیم، ورزش یوگا که میخوان انجام بدیم، مرحله اولش و فاز اولش و خب اولش سخته، بعد دیگه خیلی براتون راحت میشه. توی یه نرمش، توی یه بدنسازی 10 بار هر حرکتی رو که انجام میدین اول براتون سخته، بعد دیگه خیلی راحت میشه، میرسیم به 100 بار. کسی که میخواد تخت شنا بره، کسی که میخواد شنا انجام بده، طول یه استخر رو بره، اول سخته، بعد دست و پاش یواش یواش روان میشه. هیچ عبادتی که خدا دستور داده سخت نیست. مسئله پرهیز از ریا یه مسئله روحیه، باید خودت هم خودتو، هیچ کس نمیتونه در انسان از این جهت تصرف کنه غیر از اینکه انسان نصیحت و موعظه و آیه قرآن و حدیث و روایت بشنوه، خودش رو تمرین بده تا از ریا پرهیز بکنه. برای کیا آسون تره؟ برای شما جوان تره، هم آقایان و هم بانوانی که پشت پرده هستن. یه کاری کنیم، تمرین کنیم که کارمون ریایی نباشه. البته این تمرین خیلی گذشت و فداکاری میخواد که آدم یه کاری انجام بده، یه کار خیر انجام بده، کاملا پوشیده بداره، پنهان بداره که کسی مطلع نشه. چون نوع ماها کاری که انجام میدیم برای وجه دنیایی مونه، میخوام بهش افتخار کنیم. خیلی سخته، خیلی هم حیفه. عرض کردم که ایمان انسان رو ریا از بین میبره و خیلی مشکلات زیادی داره. کسی که نماز رو برای ریا، حالا خودش که هست، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، رفته توی مهمونی که همه مقدسن و قرائتاشون خوبه، همچین از حلق ادا میکنه، غیر المغضوب علیهم ولاض مرض، اینجوری خیلی قرائت راست. بابا جون هر جوری که همیشه نماز میخونم من به این بچه ها گاهی قرائتشون رو، چون یکی از شؤون خیلی بالایی که ما داریم اینه که قرائت بچه ها رو قرائت نمازشون رو درست میکنیم، میگم آقا جون اونجوری که تو نمازت میخونی بخون ببینم چه جوریه، درسته یا نه. اینجوری که برای همیشه میخونی، البته باید نماز تو خوب بخونی، باید قرائت تو صحیح باشه، اگه صحیح نباشه نماز باطله، باید الفاظ رو از مخارج صحیحش آدم ادا کنه. خدا رحمت کنه یه دوستی داشتم روحانی بود، خیلی وقت پیش در مکه به رحمت خدا رفت، گفت که بچه‌شو برده بود بیمارستان برای به اصطلاح پزشکی در لندن، گفت داشتم میرفتم دنبال بیمارستان میگشتم بیمارستان، گفتم هاسپیتال هیچکی، بعد یه کسی اومد وایساد دلش میخواست من رو راهنمایی کنه، یهو مثلا هاسپیتال رو یه خورده با اونوریم ور تلفظ کردم، گفت ها ها هاسپیتال دریس، یعنی یه ذره لهجه اونوریم ور بشه دیگه از اون واژه معنای بیمارستان نمیفهمه، یه چیز دیگه میفهمه. اون وقت شما میگه که این عقب موندگی نیست که ما انقدر مقید باشیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، بابا جون ما میخوایم این نمازمون تا قیام قیامت باقی بمونه، تمام نسلهای بعدی بدونن که چی میگن، ما میخوایم صحیح با خدا حرف بزنیم. اینا رو البته در پارسال پیارسال در ایام فاطمه در بحث نماز مفصل روشن کرد. اینجوری هست ولی همیشه و برای خدا. ریا فقط یک مسئله ذهنی و قلبی است، یعنی مربوط به خودته، خودت باید قصد ریا نداشته باش. واقعا بعضی وقتا آدم تعجب میکنه، جوانانی هستن چه دختر چه پسر بسیار اهل عبادت، اهل تمسک، اهل تهجد، اهل کمک، اهل خیر، نمیذارن کسی بفهم مگر جایی که میخوان کسی رو ارشاد بکنن، کسی رو راهنمایی بکنن. خیلی نعمته انسان ذاتاً از اول عادت کنه که کارش اسم نداشته باشه، ریا نداشته باشه. اینو بدون اگر دوست داری یه کار خیری که انجام دادی بر سر زبونا بیفتی، بدون که ریاییه. وقتی اینو به شما بگم، من بیچاره از تو خیلی کارم سخت داره، برای اینکه همه کارامون تابلوییه، ولذا اگر شما 50% در کارتون ریا نفوذ داشته باشه، در مای بیچاره 200%. خیلی سخته، خیلی کار سخته و فقط هم قصد. حالا چند تا روایت رو توجه کنید. نوع این روایات رو که عرض می کنم از تفسیر کنز الدقایق، مجمع البیان، نور الثقلین، تفسیر صافی و بقیه تفاسیر روایی شیعه، اینها رو جمع‌آوری کردم، احادیثش رو عرض می کنم. مرحوم طبرسی دو تا تفسیر داره، یکی تفسیر مجمع البیان، یکی تفسیر جوامع الجمع، خیلی تفسیر خلاصه تقریبا مجمع البیان، خیلی تفسیر جالبی است. میفرماد که انسان اگر ابراز کند واجبات خودش رو، اظهار کنه به عنوان واجب و اعلان کنه، قصد تظاهر و ریا نداشته باشه، این اشکال نداره. ایشون میگه اصل ریا، ایشون میگه در مستحباته، برای اینکه واجباتش که باید انجام بده، اصل ریا در مستحباته که مستحباتو میخواد سر زبونها بیفته، ولی در واجبات هم بقیه فقها گفتن که ریا مطرح هست. پیغمبر میفرماد الریا اخفا من دبیب نملت سودا فی لیلت الظلما علی المسح الاسود. خیلی مواظب، آقا اینقدر سخته پس ما حتما ریا داریم؟ نه، در این حالی که سخته پیغمبر گفته، راه های ترکش هم گفته. پیغمبر فرموده که ریا که شرک خفیست، اینقدر راحت تو جان آدم و فکر آدم وارد میشه، مخفی تر از مورچه سیاه در شب تاریک روی صخره سیاه. شما در شبهای تاریک که میرین روی صخره سیاه هیچ پیدا نیست، چشم نمیبینه، فردا که آفتاب میذاره میبینین هزاران مورچه در اینجا بوده، شما خبر نداشت، صدا که ندارن. همون جوری که مورچه سیاه در روی صخره های سیاه در شب تاریک میدوه و نفوذ میکنه، ریام در جان انسان اونجوری نفوذ میکنه. انسان باید خودش رو مواظب باشه. راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود که خدا یه جمله‌ای داره. آخه ریا یعنی چی؟ یعنی کار برای غیر خدا یا کار برای خدا و برای غیر خدا. که حالا میریم مسجد نماز جماعت میخونیم، هم ثواب داره، هم اگه پس فردا خواستیم یه کاری بکنیم پیش نماز مهر میکنه، مسجد مهر میکنه، هم برای خدا هم برای غیر خدا هم برای کار. خدا ببین چی میفرماید. امام صادق علیه السلام میفرماد خدا فرمود انا خیر و شریکن، من بهترین شریکم، با شرکای خودم خیلی خوب رفتار میکنم. من اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله الا ما کان لی خالصا. اگر کسی مرا با دیگری شریک قرار بده، منم سهمم میدم به اون دیگری. یعنی اگر کسی نمازشو 60% برای خدا 40% برای مردم انجام میده، خدا میگه این 60% هم برای مردم، من نخواستم، شریک خوبی هستم، از سهم خودم صرف نظر میکنم. انا خیر و شریک. کسی که کاری را با من شرکت کنه انجام بده، من سهم خودم رو به دیگری واگذار میکنم و میگم که من سهم خودم رو نمیخوام، مگر اینکه کسی کاری را خالص برای من انجام بده. یعنی قصدش این باشه که خدایا فقط برای تو. و جالب اینه در نماز که تو همین آیه صحبت نمازه، الذین هم یراؤون، کسانی که نمازگزار هستن ریا میکنن، در نماز اولش خدا به ما میگه یه جملاتی رو بگو که تو رو از ریا دور کنه. چی بگم قبل از نماز؟ بگو انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. بگو من صورتمو فقط به سوی خدا میکنم، فقط به خدا نگاه میکنم، فقط از خدا توقع و ثواب دارم، حنیفم، فقط خدا پرستم، مسلمم، فقط تسلیم خدا هستم، و ما انا من المشرکین، من نماز رو برای خدا و برای غیر خدا نمیخونم. اولش به ما میگن که اینجوری بگو، بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه من کل ذنب اذنبته و من کل خطیئه اخطأتها، از همه گناهانم، از همه خطاهام، اینجوری بگو. خب به ما تمرین میده، یاد میده دوری از ریا را. یه کاری کردی، یه کاری آدم میکنه، نمازی میخونه، عبادتی انجام میده، به خصوص در جوامع ما و در فرهنگ ما دستگیری از مردم خیلی توش ریا میشه. لذا خود من مثلا به من بگن که آقا جون یه جوان رو تربیتش کن، 10 ساعت باش صحبت کن، اینو مایل تری، یا اینکه در این 10 ساعت یه آجرایی رو بذاری رو هم اونجا بنویسن که مثلا بانی ساختن این آجرها فلانی است، کدومشو مایل تری؟ میگم اونو مایل ترم. چرا؟ برای اینکه آجرها رو که گذاشتم رو هم اونجا نوشته میشه که بانی فلانه. میخوای به یه خانواده کمک بکنی، اگر قبض داشته باشی بنویسن که حاج ممتقی حسینی اینقدر کمک کرد، بیشتر مایل هستی؟ یا اینکه تو به وسیله دست دیگری کمک کنی، نه اون گیرنده بفهمه تو دادی، نه تو یه دهنده بفهمی کی گرفته، واسطه یه شخص اهل خیره، کدومشو مایلی؟ من اینو مایل نیستم، نفهمم، میخوام به اون کسی که کمکم کردم بالاخره منو ببینه، از من تشکر بکنه. اینجوری هستیم ما. ولی اگر از جوانی شما تمرین کنی، حسن مثلا برای رفیقت یه خودکار آوردی، فقط تو بدونی، خدا بدون اون رفیقت، به بغل دستیت نگی این خودکار رو من بهش دادم، بهش نگی من 2 ساعت باش فیزیک کار کردم این پیش رفت، امتحان قبول شد، از همینجا شروع کن، فقط تو بدونی و اون میدونه، خیلی مهمه. به کسی کمک کردی، به خانواده کمک کردی، هستن تو جامعه ها اما خیلی کمن. کسانی هستن که من و شما نمیشناسیم اما هزاران کار خیر انجام میدن، هزاران قدم های خیر برمیدارن، خیلی مردم افتاده را از جاشون بلند میکنن اما کسی نمیشناسه. و روش ائمه ما اینجوری بوده. شما در جریان امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین حاکم بود وقتی کشتنش؟ حاکم نبود، حاکم بود دیگه، یعنی فرمانده جامعه اسلامی بود، بزرگ جامعه اسلامی بود. وقتی که امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن، شب اول خیلی از ایتام، خیلی از پیرزنها، خیلی از بیچاره ها، خیلی از مساکین نمیدونستن این کسی که شبا میاد برای اینا نون میاره، خرما میاره، شیر میاره، غذا میاره، این کیه؟ یکی دو شب نیومد، این از اون پرسید، اون از این پرسید، فهمیدن امیرالمومنین علیه السلام. خیلی آقایون عجیبه. برای شما خانم ها عرض میکنم، برای عروست از سوریه اومدی، از مکه اومدی، از نمیدونم مشهد اومدی، یه دونه هدیه آوردی 50 جا گفتی. خب وظیفت بابا، یه دونه زعفرون لابد آوردی، از مشهد آوردی، همه جا میگی، چرا اینقدر ریا؟ چرا اینقدر آبروشو میبری؟ به هر بهانه ای که شده. وقت امام سجاد علیه السلام، روایات زیادی داره، امام صادق میبرد کیسه طلا رو در خونه ها میداد. یه روایتی الان یادم افتاد از امام صادق علیه السلام، یه آبرومندی از یه شهر دیگه اومد مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام، نشست گفت مسافرم، قرض دارم، سرمایه‌ام از بین رفته، خیلی احتیاج دارم. خب تشخیص میدادن از قیافه حضرت، دیدین خیلی آدم با شخصیتیه. خود حضرت پاشد، نگفت بشین غلام برو بیار، خودشون پاشدن رفتن اندرون، کیسه پول آوردن، لای در رو باز کردن، از لای در گفت فلانی بگیر و دیگه نشین، برو. رفت. اصحاب گفتن یب نه رسول الله، چرا اینجوری؟ فرمود نخواستم ذلت سؤال و درخواست از من را هنگامی که طلا رو بهش میدم بچشه. وقت ما برای یه جوان آبرومند متدین با شخصیت، این میخواد عضو جامعه باشه، یه وام میخوایم بدیم 10,000 تومن امروز، 50 بار میبریم میاریم. درست نیست، ریا کارمون هم فایده نداره، یعنی فقط خودمون رو خسته کردیم. خیلی وقتا امام سجاد علیه السلام شبها که میرفتن برای ارامل و ایتام غذا میبردن، نقاب میزدن، شب تاریک اون وقت که برق نبود، پروژکتور نبود، اما برای اینکه احتمالا هم شناخته نشن نقاب میزدن، لباس عربی داشتن نقاب میزدن، شناخته نشن. چرا منت؟ چرا ریا؟ چرا تظاهر؟ چرا افتخار؟ تو این کارو بکن، تو کمک بکن. مخصوصا آقایون، حالا اینجا راجع به نماز، نوع روایاتم راجع به نمازه، ولی من این یه درد اجتماعی عرض میکنم، چرا کمک‌ها همراه با ریاست، همراه با منته؟ من دارم با شما صحبت میکنم، با شما خانم‌ها دارم صحبت میکنم، برای آسمونی هایی که با اونها الان ارتباط دارم ندارم صحبت نمی کنم، برای اونایی که دین و قبول ندارن صحبت نمی کنم. توی جلسه تفسیر شب جمعه یه هیئت مذهبی دارم عرض می کنم، چرا اینقدر ریا؟ چرا میشکنیم افراد رو؟ چرا یه جوانی که برای ازدواجش، برای خونه ساختنش، برای مریضیش، برای دانشگاهش، برای یه کارش یه وام مختصر میخواد، حیثیت و آبرو براش نمیذاریم؟ چرا؟ چرا وقتی به عروسمون، به پسرمون، به دامادمون، به برادرمون، به خواهرمون کمک میکنیم، باید بلنگو برداریم همه جا بگیم؟ چرا؟ اینا اصل عملو باطل میکنه. فقط ما حرکت کردیم، فقط کار فیزیکی انجام دادیم، کار معنوی انجام ندادیم. اگه کار معنوی میخوای، خدا را شکر کن که این جوان برای وامش پیش تو اومده، برای کارش به تو مراجعه کرده، به تو دست احتیاج دراز کرده. خدا رو شکر کن، اول سجده شکر کن، بعد کارتو اقدام کن. جایی نگو، آبروشو حفظ کن، حیثیتشو نگه دار. نگو الحمدلله خدا ما رو موفق کرد، بله ما خونه براش خریدیم، آپارتمان براش خریدیم. این کارو بکن، قصد ریا نکن. ببین خدا چقدر نامتو بلند میکن، ببین خدا چقدر به زندگیت برکت میده. روایت سوم، قال الصادق علیه السلام یبن جندب، جنادت ابن جندب، ابوذر غفاری میگه جنادت ابن جندب، ابوذر غفاری که اون وقت نبوده، یبن جندب کل الذنوب مغفور. خیلی این روایت عالیه. کل الذنوب مغفورتون سوا عقوق و اهل دعوتک. ای ابن جندب، خدا همه گناهان رو میامرزه غیر از یه گناه. یه گناه چیه؟ عاق کسانی بشی که تو رو دعا میکنن، عاق کسانی بشی که تو رو دعا میکنن. کسانی که ما رو دعا میکنن کیان؟ پدر، مادر، خواهر، برادر، ارحام درجه اول، استادها. عاق اینان بشی خدا نمیامرزه. اهل دعوتک یعنی کسانی که دوست دارن، کسانی که تو رو دعا میکنن. در برخی از روایات داره عاق والدین، اما اینجا اعمه، عاق حقوق اهل دعوتک. خب این قسمت اول روایت. و کل البر مقبول، همه نیکی هایی که تو میکنی در درگاه خدا مقبوله. الا ما کان ریاء، مگر کارهایی که ریایی باشه. کارهای ریایی قبول نیست. از حالا که جوونی صدقه بده فسر، از حالا که ابتدای زندگیت کمک کن در سر، نماز مستحبی بخون یواشکی، عبادت بکن آهسته. نمیگم تظاهر رو به فسخ بکن و خودتو بزن به این را که من نمازم نمیخونم، اونم فسخ گناهه، اما عباداتت رو بدون ریا انجام بده. اگر شیطون اومد و ریا بگو خب منو دارم میبینن، الحمدلله تو نمازخونه دانشگاه دارم نماز میخونم، امسال تازه الان قبول شدم، علم و صنعت رفتم، حالا تو نمازخونه میخوام اونجا نماز بخونم که بدونن منو جزء انجمن اسلامی انتخاب کنن که برم حرف بزنم، شیطون که اومد بگو استغفرالله، لعنت بر شیطون، خدا نمازم رو باید برای تو بخونم. یعنی شیطون میاد، اما انسان باید خودش به خدا پناه ببره. و کل البر مقبول الا ما کان ریا. روایت چهارم، معاذ ابن جبل از رسول خدا روایت میکنه. اینو دیگه فارسیش رو عرض میکنم، عربیش رو عرض نمیکنم که شما رو خسته نکنم. حضرت میفرماید نگاهبانان اعمال ما، اعمال ما را میبرند، اعمال بندگان را میبرند تا آسمان هفتم. آسمان هفتم کجاست؟ نمیدونم. یه عالمی، یه عالم بالایی. سما یعنی آسمان. یه عالم بالایی میبرن که خیلی بالاست، که مورد درگاه خدا قرار بگیره، ارزش پیدا کنه. نمازشو، روزشو، انفاقشو، زکاتشو، کوشششو، ورع و تقواشو، اونجاها این عباداتی که میبرن تشعشع میکنه، صدا میده، تشعشع میکنه، رعد و برق ایجاد میکنه، کنتاک ایجاد میکنه، خودشو نشون میده. خب 3000 فرشته با اینا هستن، این اعمالو دارن میبرن بالا. به آسمان هفتم که رسیدن، مأمور آسمان هفتم میگه صبر کنید، این عمل رو برگردونید، بزنید به صورت صاحب عمل. آقا نماز، روزه است، انفاق کرده، زکات داده، کوشش کرده، پارسایی و تقوا به خرج داده. نه، نمیشه. برگردونید، از 6 آسمان گذشته، اون ملک موکل آسمان هفتم هر کجا هست، برگردونید بزنید به صورت صاحبش. اضربوا به جوارحه، اقفلوا به علا قلبه. برید این اعمال رو که با دستش پول داده بزنید تو سر دستش، تو دستش. دلش رو با این اعمال ببرید قفل کنید و مهر کنید. من نمیذارم این عمل بره به سوی خدا و پروردگارم. چرا؟ برای اینکه منظورش از این عمل غیر خدا بوده و منظورش و مقصودش خدا نبوده. پس منظورش چی بوده؟ اراد رفعتن عند الفقها، برده به مجتهد پول داده، سهم امام داده، خمس داده، زکات داده که قدر و منزلتش پیش مجتهد بالا بره. و ذکرن عند العلماء، کمک کرده که دانشمندان هی بشینن بگن فلان حاجی، فلان رئیس، فلان مدیر، فلان عالم، فلان حجت الاسلام، این خیلی اهل خدمته. و سیتن فل مدائن، اسمشو تو روزنامه ها، بلتن های خبری، توی مجلات، توی رادیو، توی تلویزیون بیارن بگن اهل خیر بوده. و سیتن فل مدائن، این کارا رو کرده به خاطر اینکه در شهرها شهرت پیدا کنه. خدای من به من امر کرده که نگذارم
عملهایی که برای خدا و غیر خدا انجام شده از اینجا بالا بره و هر عملی که برای خدا خالص نباشه فهو ریا اون و خداوند عمل ریا را انجام نمیدهد. خدا رحمتت کند کلینی. بابی داره به نام باب ریا. اون وقت توی خانواده وقتی همه ریا میکنن، بچه از اول که رشد میکنه با ریا عادت میکنه، با ریا تربیت میشه. ولی وقتی ببینه پدرش مادرش وقتی به فامیل کمک میکنن خیلی با مراقبت خیلی با مواظبت پیش میرن، اونم عادت میکنه. خیلی مهمه. کافی محمد ابن عرفه میگه حضرت رضا علیه السلام به من فرمود وای بر تو ای ابن عرفه، اعملوا لغیر ریاء ولا سمعه، عمل کنید نه بر اینکه مردم ببینن و نه بر اینکه مردم صدای عمل شما را بشنون. کسی که برای غیر خدا عمل کند خدا او را به خودش وامی گذارد و عمل او را به دوش خودش می اندازد. وای بر تو ای فرزند عرفه، هیچ کس هیچ عملی انجام نمی دهد مگر اینکه اون عمل به منزله عبا و ردا و لباس او میشه. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. اگر این عمل خیری که انجام داده برای خدا انجام داده، خدا میشود عبای او. و اگر عمل خیری که انجام داده برای شیطان و برای ریا و برای تظاهر انجام داده، همون میشه لباس او. وای بر تو ابن عرفه، جز برای خدا کار و عملی انجام نده. حدیث ششم، تکافی کلینی. امام صادق علیه السلام فرمود که هر کسی هر کاری میکند، این که عرض کردم یه مسئله باطنیه و خود ما بهترین طبیب هستیم و بهترین داروچ خودمون میشناسیم، اینه. حضرت فرمود هیچ کسی از شما عملی نمی کند که آن را ابراز میکند یا میپوشاند مگر اینکه خودش میداند که قصدش چیست. ان الانسان بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خود آدم میدونه که برای چی انجام داده. خودت به خودت نمره بده. من حالا اینجوری عرض میکنم، بهترین راه از بین بردن ریا اینه که عملهایی که انجام میدیم خودمون به خودمون نمره بدیم. از نظر ریا و تظاهر چند نمره میدیم؟ حاج آقای حسینی که داری دار صحبت میکنی، قسم بخور این منبری که میری برای خداست. به والله نمیتونم قسم بخورم، من از همه شما برشکسته ترم. خیلی گرفتاری، باید تمرین کنیم. بعد حضرت صادق علیه السلام میفرماد که سریره انسان، باطن انسان رو میگن سریره چون از سر میاد، از لغت سر. سریره و باطن انسان وقتی صحیح باشه و کار رو برای خدا انجام بده، قویت العلانیه، یعنی اعضا و جوارحش هم قوی میشه برای اعمال. اعمال رو بهتر انجام میده. اولش نیته، اولش اندیشه است، اول فکره. برای چی؟ فکرتو درست کن. داری میری؟ نه اینکه عملو تک بکنی، نافته، این شیطونه. نه من نماز نمیخونم تو مسجد برای اینکه میترسم ریا بشه. نماز بخون و ریا نکن. من کمک نمیکنم میترسم ریا بشه. کمک بکن ولی داردار نکن. من فلانجا نمیرم میترسم ریا بشه. پس آدم باید بخوابه دیگه برای اینکه ریا نشه. اونم آفته. عمل انجام بده اما قصد ریا نداشته باش. حدیث هفتم، امام باقر علیه السلام میفرماد، این حدیث خیلی کوتاست، عربیشو عرض میکنم. من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. کسی که ظاهرش بهتر از باطنش باشه، روزی که اعمالو میذارن رو ترازو خیلی کم میاره. من کان ظاهره ارجح من باطن. ظاهرمون رجلون بزرگوارون، خیلی قیافه ظاهر و صلاح، خیلی زین العباس، نمره 20، اما باطن خرابه. آقایان، امام باقر علیه السلام میفرماد من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانو. اعمالش کمه، کم میاره، از اون مبلغ مقدار استاندارد کم میاره. چرا؟ برای اینکه ظاهرش بهتر از باطنش. آدم باید باطنش بهتر از ظاهرش باشه، لااقل ظاهرش مثل باطنش باشه.
و این مسئله ریا خیلی باطن انسان رو خراب میکنه، خیلی حیثیت و آبروی انسان رو پیش خدا میبره. یه کاری بکنیم امضا نکنیم، یه کاری کنیم اسم نداشته باشه، یه کاری بکنیم اسم ما برده نشه، برای پدر ما تو مسجد صلوات نفرستن، خدا که میدونه. نه من میخوام این خیرات پدرم باشه، خدا که میدونه خیرات پدرته، نیت کن خیرات پدرت باشه، خدا که میدونه. یه روایت خیلی جالبی دارم، موعظه به خودم بیشتر، برای شما هم هست. اینجا با علما و دانشمندان صحبت میکنه، اما منظورش از علما و دانشمندان ابا و عمامه نیست، چون ابا و عمامه هیچ کدوم هیچ وقت علم نمیاره، ولا ابادوز و قبادوز باید به عالم اعلم العلماء باشه. منظور از عالم یعنی دانشمند، توی مهندس دانشمندی، توی دکتر دانشمندی، توی مهندس دانشمندی، ماشاءالله تا چشم کار میکنه دکتر و مهندس و عالم و مطالعه کرده دیگه. نوع دوستانی که اینجا هستن بزرگترها حداقل لیسانس دارن، کوچیکترها هم دانشجو هستن و دانش آموز. عالم یعنی این، یعنی کسی که علم داره. حالا با عالم صحبت میکنه. یه کتابی هست به نام مصباح الشریعه، منسوب به امام صادق علیه السلام، خیلی روایت های جالبی داره. مرحوم مجلسی از این کتاب نقل میکنه در بهار و اعتبار بهش میده. خب روایات موعظتی و نصیحتی است، جالبه. امام صادق علیه السلام میفرماد که الخشیت و میراث العلم. کی بلده ترجمهش؟ ترجمه کن ببینم آقا. الخشیت و میراث العلم، میراث ارث، ترس باقی مانده دانشه. من فوق دکترا دارم از دانشگاه کمبریج دورغوزآباد نتنز، رفیقمون نتنزیه، میگم اینجوری میگم. خب داشته باش. من فوق تخصص دارم در رشته، گفتن که فلان دوستمون در امسال ماشاءالله قبولی زیاد داشتیم از دوستان نزدیک جوان خودمون، گفتن در رشته میکروبیولوژی قبول شده، گفتم خوبه ما رو بهتر میشناسه. فوق تخصص دارم در رشته میکروبیولوژی، بسیار خوب. من نمیدونم چند تا مدال افتخار دارم از دانشگاه های بین المللی، کجا، هاروارد، کمبریج، نمیدونم کجا، بسیار خوب. از خدا میترسی یا نه؟ اگه نمیترسی این علم نیست، کتابه. منتها کتاب گاهی تو کتاب خونه هست، گاهی تو ذهن انسانه. الخشیت و میراث العلم، ترس از خدا نتیجه دانشه. اگر دانش داری باید از خدا بترسی. ول علم شعاع المعرفه، علم هم شعاع و ادامه معرفت و شناسایی است. علم حقیقی رو میگه. و قلب الایمان، علم دل ایمانه، یعنی ایمان بدون دل، دل بدون ایمان امکان نداره. ایمان یعنی باید با علم باشه، با دانش باشه. کدوم دانش؟ دانشی که خدا ترسی بیاره. و من حرم الخشیه لا یکون عالما، کسی که از خدا نمیترسه عالم نیست. کسی که محروم از خشیت از خداست عالم نیست. خیلی جالبه این تشبیه، تعبیر امام صادق علیه السلام. و این شق شعر، اگر چه مو را بشکافه. نازکترین موجود اون زمان مو بوده، مثل که امروز میگم اگر چه اتم رو بشکافه. اگر یک کسی بیاد در اثر عالم بودن مو شکافی کنه، از قدیم هم گفتن ضرب الامثل، مو شکافی، مو رو بشکافه، که شکافته نمیشه. اگر کسی مو شکاف باشه، یعنی مغز فرض بفرمایید اتم رو هم در بیاره، به نوترون هم برسه، اما خدا ترس نباشه، نه فایده نداره. فی متشابهات العلم، در دانش هایی که مشتبه میشه، در سخت های علم، در فرمول های سخت دانش. بعد حضرت میفرماید خدا میگوید انما یخش الله من عباده العلماء، دانش پژوهان و دانشمندانن که از خدا میترسن. چرا دانشمندان از خدا میترسن؟ برای اینکه دانششون طوریست که چشمشون رو باز میکنه، به قیامت اعتقاد داره. چون به قیامت اعتقاد داره از خدا میترسه. من گناه کنم، من ریا کنم، من نماز آخر وقت بخونم، من ربا بخورم، من بگم پولتو بده اینقدر درصد بهت میدم، من اجحاف کنم، من تو فاکتور یه چیزی بنویسم و واقعیت یه چیز دیگه باشه، من نسیه بخرم نقد بفروشم فاکتور نشون بدم بگم این قیمت خریدم، قسمم بخورم به حضرت عباس، من نمیدونم جنس کجایی رو به جای کجایی جلوه بدم، من مارک چاپ کنم تو بازار، تو بازار کویتی ها مارک هی بنویسم مال امریکا، مید این انگلند، مید این فرانس، نمیدونم کجا کجا، بعد بزنم به جنس های ایرانی. وقتی قیامت رو آدم اعتقاد داره این کارا رو نمیکنه. حالا هر کسی کار خودش رو میدونه چی کار میکنه. توپ های پارچه هاییست که به حاشیه پارچه ها، مارک هاییست که به نمیدونم اجناس برقی و غیر برقی این همجور زده میشه، همش نوشته که مال کجا مال کجا مال کجا. اینما یخش الله من عباده العلماء، از میان بندگان دانشمندان از خدا میترسن، یعنی دانشی داره که از خدا میترسه، جهنم رو میبینه، بهشت رو میبینه، خدا رو اعتقاد داره، خدا رو میشناسه. بعد اون قسمتی که مربوط به ما هست هممون اینه، وقتی که صحبت دانشمندی بشه ما خوشمون میاد رو کاغذ بنویسن دانشمند محترم، دانشمند معظم. گفت که طرف به پسرش میگفت آقای دکتر، گفت این که دکتر نیست آخه تو، گفتش که میخواد بره رشته پزشکی شرکت کنه، از اولی که میخواد بره. خیلی خوشم میاد، منم خوشم میاد، خیلی به من درجه بدن، حجت الاسلام بگن، حجت الاسلام و المسلمین بگن، بالاتر بگن. یکی از دوستانمون برای اینکه خسته شدید از علماست، گفتش که برای من یه کاغذ نوشتن، علما معمولا برای اینکه به اصطلاح تواضع نشون بدن وقتی که امضا میکنن پاش مینویسن الاحقر، یعنی کوچکتر، کسی که کوچکتر. طرفی که نامه نوشته بود خواسته بود خیلی به اصطلاح این آقا رو بالا ببره، فکر کرده بود الاحقر یکی از القاب نوشته بود حضرت آیت الله العظمى الاحقر سید فلان و فلان، به هر درجه حضرت آیت الله العظمى الاحقر فلان، هر چقدر باشه. حالا با ما صحبت میکنه، با ما که دوست داریم بهمون بگن عالم، دانشمند، خیلی گرفتاریم آقایون، گرفتار نفس خیشتن هستیم، خیلی هم جانماز آب میکشیم. خودم عرض میکنم خدا کمک کنه انسان رو نگه داره. میفرماد امام صادق علیه السلام فرمود و آفت العلماء ثمانیت اشیاء. عرض کردم منظور از این دانش ابا امامه نیست، دانش دینی هم نیست، دانش اتمع فرق نمیکنه. یه روزی با یکی از دوستانم که در یه شهر دیگری بودند و مطب دارن و اینا صحبت بود و اینا، گفتم که شماها هم کمتر از ماها و ماها هم کمتر از شما نیستیم، شما هم همون چیزایی که ما داریم توی خودمون همدیگر قبول نداریم، شما هم اینجوری هستیم. پیش فلان دکتر رفتیم با هم هم دانشکده بودیم، اون هیچ وقت درس نمیخوند. یا مثلا حالا شما رفتیم یه جلسه دیگه بیشتر خوشتون اومده، اونجا میری حاج آقای حسینی شبای جمعه دیگه تفسیر شما نمیام، میرم فلان جلسه، اجازه میدی؟ نمیدونم. این نمیدونم که میگم یعنی میخوام طرفو بکوبم، اونطور میخوام تو رو از دست ندم، چون میدونم تو رفتی دل باختی، اگر بگم که نه اون فایده نداری، نه از من زدی، نمیدونم. ببین استفاده میکنی؟ حالا اینجا جوونا بیشتر هستن، بیا اینجا. اینجوری هستیم، الطمع این آفت دانشه، والبخل. تو همین ناراحتی های اخیری که بود پیش یه طبیبی رفتم، خدا سلامتش بداره، اسمشو نمیبرم، پیر مردی بود، صحبت یه طبیب دیگه شد، خیلی ازش تعریف کرد. گفتم آقای دکتر چه عجب، گفت چه تو مگه؟ گفتم چون ما طلبه ها که هم قطارهای خودمون رو قبول نداریم، شما دکتران معمولا اینجوریه، من تقریبا خیلی کم اولین دکتر یا دومین سومین نفری هستین که دیدم از یکی همکار خودتون تعریف میکنین که از خودتون هم جوانتره. چه عجب، البخل، بخیل هستیم. وریا، خیال میکنیم کاری کردیم. بابا اون کسی هم که نجارست، تو 15 سال رفتی دانشگاه، این همه پول از پدر مادرت گرفتی، وقت استادا رو گرفتی، هی مشروط قبول شدی، با نمره جیم قبول شدی، بالا رفتی پایین اومدی، خواهش تمنا کردی. اگر اون پخمترین آدم میرفت نجاری میکرد، الان مبل استیل میساخت. هنری نیست؟ همه کار میکنن. تو بیشتر کار کردی، باید تواضعت بیشتر باشه. بدونید آقایان، بدونید جوانان، اگر کنکور قبول میشی، اگه تا حالا دست پدر مادر و استادتو میبوسیدی، حالا باید پاشونو ببوسی. تا حالا کوچیکتر از تو به تو سلام میکرد، حالا باید تو سعی کنی سلام کنی. اگر تزتو گذروندی، لیسانستو گرفتی، باید تواضعت بیشتر باشه. اگر فوق لیسانس قبول شدی و موفق شدی با نمره عالی، بازم باید بیشتر. اگه به دکترا رسیدی دیگه بیشتر. فضیلتت در اینه. الریا خیال نکن. خیلی فاصله هست بین دانش و انسانیت، خیلی. پولم همینطوره، کسانی هم که پولداران هم همینطورن. خیال نکن پول داری، بیشتر از اون یکی پول داری، خیلی بالا رفتی. دارایی دیگه خدا داده. علم که خیلی بهتر از پوله. پول رو یه شب میخوابی پا میشی، قطنامه میشی، یه هم میشه نصف. اما علم هیچ وقت اینجوری نیست. کسی که علم داره همیشه با خودش علمش، دانش با خودشه، لااقل هر جای عالم بره با خودشه. همه چیزش هم مصادره کنن، دانشش رو نمیتونن مصادره کنن. دانشش رو کسی نمیتونه از دستش بگیره. چه خبره؟ الریا والعصبیه، این بدترین چیزه. العصبیه، خدا شاهده، تعصب هم در مذهبی هست هم در غیر مذهبی. میگه که اشکال دارم، اشکال دینی دارم. خب بفهم صحبت کن. طرف معممه، باش صحبت نمی کن. ابا معممه چی میاره؟ چی کم میکنه؟ چی زیاد میکنه؟ طرف کرواتیه، باشه کرواتی باشه. من خودم از خدا خواستم تعصب نداشته باشم. مگر تعصب به حق؟ چرا تو اشکال داری حاضر نیستی با آخون صحبت کنی، با ریشدار صحبت کنی، با مذهبی صحبت کنی؟ چرا تو حاضر نیستی با چادری صحبت؟ چادریه، حاضر نیستم باش صحبت. تو دخترها خانواده چادری هم مذهبی اصفهانی هم ابدا از اونا دختر نمیگیرم. ترک هم اونا که اصلا حرفشو نزن. خیلی هست تو جامعه ما میخواد پسرشو داماد کنه، یه دختر خوب اگر بود. آذربایجان ما فرهنگمون با هم نمیخونه. اونا با آب میگن سو، ما میگیم واتر. عصبیت خیلی بده آقایون. تعصب نمیذاره ما به خدا نزدیک بشیم آقایان. تعصب در بسیاری از اوقات مانع ترقی و پیشرفت ماست آقایون، و در علما بیشتره و در دانشمندان بیشتره. فرق نمیکنه تو حالا این رشته رو خوندی، اون یکم اون رشته رو خونده، اون یکم اون رشته رو خونده. چرا اونی که اول خوندی خیال میکنه بهترین حرفه، بهترین مطلبه؟ این از خواص و از آفت علما است. العصبیه. بعدی و حب المدح. دوست داریم تعریف اونو بکنم. الحمدلله، بارک الله، ماشاءالله. اصلا تو تهران جلسه مثل جلسه حاج آقای حسینی نیست. ماشاءالله مهندس تو ایران اوله از در پایین. حب المدح، دوست داریم که ما رو مد کنن، ما رو تعریف کنن. این از آفتهای دانشه. فرق نمیکنه دانش مهندسی باشه، دانش ریاضی باشه، دانش طبیعی باشه. والخوض فی ما لم یصلوا الی حقیقته، این درد عمومی اجتماعی است. ما درباره ریا صحبت میکنیم، ولی روایت حاوی خیلی مطالب جالبی است. والخوض فی ما لم یصلوا الی حقیقته، فرو میریم در مطالبی که به حقیقتش نرسیدیم. بابا جون من در حد یه صمدیه خوندم، چرا اظهار نظر میکنم؟ تو رشتت متالورژیه، چرا در رشته الکترونیک دخالت میکنی؟ چرا نظر میدی؟ چرا در دین نظر میدی؟ اتفاقا اون چیزی که همه متخصصش هستن دو چیزه، یکی دینه، یکی مسائل طبیه. همه دکترا باور میکنید من خودم الان حدود 2 ماه و 10 روز این سرگیجه و ناراحتی رو دارم؟ تقریبا اینجوری میخوام بگم، از 100 نفری که دیدم 88 نفرشون به من نسخه دادن. به همه هم میگم بله بله چشم. همه طبیبیم و یکم در مسائل مذهبی همه متخصص مسائل مذهبی هستیم، مخصوصا کسانی که اطلاعات مذهبیشون کمه. خیلی زود ابراز نظر. من این حکم اسلامی رو نه من قبول ندارم، عقل قبول نمیکنه. چی گفته تو داری هستن این مقوله رو؟ عقل قبول نمیکنه. از چیز صحبت میکنی که خبری نیست. گفتن سی تی اسکن کرده، گفت دکتر گفت توش چیزی نیست. یه صلوات بفرمایید.
والخوض فی ما لم یصلوا الی حقیقته، فرو میریم در چیزایی که به حقیقتش نرسیدیم، بی خودی ابراز نظر میکنیم. بچه ها، دانش آموزان، دانشجویان، دانشمندان، عادت کنیم چیزی رو که بلد نیستیم بگیم بلد نیستیم. خوب نمیتونیم توضیح بدیم، خیلی نعمته آدم این شهامت و شجاعت رو داشته باشه بگه آقا من اینو بلد نیستم، بلد نیستم.
چرا سر مردم را گرم کنیم؟ چرا مردم رو گول بزنیم؟
چیزی بلد نیستم آقا، رشته خودم هم هست، رشته من فقه بلد نیستم آقا، مگه من باید همه چیز بلد باشم؟ اگر به خودم بقبولونم که همه چیز بلد نیستم، مردم رو گمراه نمی کنم. یکی از آفتهای علم و علما و دانشمندان اینه که والخوض فی ما لم یصلوا الی حقیقته، آخرش مال من بیچاره است. و تکلف فی تزیین الکلام،
یکی از آفتهای علم علما اینه که سعی میکنن که خودشونو به زحمت میندازن برای اینکه قلم به سلم به صحبت کنن. اگر فری و داج اربع عمل حدید بشه مستقبلا القبله صحیح است و الا فلا. قلم به سلم آدم صحبت کن دیگه،
چرا اینقدر قلم به سلم به؟ یه جوری بگو این جوان بفهمه، یه جوری مسئله رو بگو که این جوان بفهمه. به زبان خودش بگو، به زبان خودش نصیحت کن، به زبان خودش صحبت کن، با الفاظی که برای او مناسبه صحبت بکن.
پیغمبر اینجوری بود. یه روایتی، حالا اینو آخرین روایت عرض میکنم و کم کم توسل میکنم و شما رو دعا میکنم. این روایت هم از امام صادق علیه السلام هم از پیغمبر نو ائمه دارن. من کان له سبیون فلیتسابه، این در باب تربیته. کسی که بچه داره خودشو باید به بچگی بزنه، این یه حکم راجع به بچه است. کسی که بچه داره خودشو باید به بچگی بزنه، یعنی با زبان بچه صحبت کنه. شما از این چی میفهمیم؟
از این اینو میفهمیم که عالم و دانشمند اگر با بچه، با پایین تر از خودش، با افراد عامی، با افراد ساده صحبت میکنه، با زبان خودشون صحبت کنه.
اینجوری میفهمیم روش پیغمبرم این بوده. من کان له سبیون فلیتسابه،
کسی که بچه داره خودشو باید به بچگی بزنه. یعنی به بچگی بزنه یعنی چی؟ یعنی در سطح بچه یه کاری کنه که سخنان نقض او را و تربیت او را بچه به زبان بچگی خودش بفهم.
وقت پیغمبر میفرماد نحنو معاشر الانبیا نتکلم الناس علا قدر عقولهم، ما با مردم به اندازه خردهای خودشون صحبت ما هی متنتن، الفاظ متنتن. الحمدلله این چیزا از مد افتاده، اون ادبیات زمان قاجار و قبل از قاجار و اینا خوشبختانه از مد ساده روون مردم بفهم، هم نوشتار و هم گفتارها اینجوری باید باشه. داشتیم آیه سوره ماعون رو تفسیر میکردیم، رسیدیم به این آیه شریفه، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون الماعون. وای بر نمازگزاران، اون کسانی که نسبت به نمازشون سهلنگارن، اونهایی که منظور از نمازشون ریاس و دیدن مردمه. الذین هم یراءون، خدایا در این شب رحمت و شب جمعه ما را از خطر شرک خفی که ریاست خلاص کن. خدایا نیتهای ما را در عبادات و افعال خیرمون برای خودت خالص بگردان. اسوه های اخلاص و خلوص، یکیش ابی عبدالله الحسین علیه السلام. شب جمعه است و رو به قبله نشستید، به قصد زیارت امام حسین علیه السلام این زیارت کامل رو بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین